فصل اول، تهدیدهای فراروی جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. مقدمه. پیامبر اعظم از سوی خداوند متعال تقدیس و از سوی امت اسلام تعظیم و تکریم شده است. با این حال بیمهری ها و دشمنی هایی نیز وجود داشته که جایگاه محوری حضرت را در جامعه اسلامی تهدید می کرده است. این تهدیدها اگرچه گاهی آشکار نیست شده، بیشتر پنهان و ناشناخته مانده و در این میان داخلی بودنشان بر عمق خطر افزوده است. این فصل بیانی است فشرده و کوتاه از مهمترین تهدیدهای یاد شده در دو بعد فرهنگی و سیاسی. 1. تهدیدهای فرهنگی. 1. اکتفا به قرآن کریم. این سخن که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس است، نخستین بار در برابر خواسته پیامبر برای آوردن دوات و کاغذ برای نوشتن آخرین وصیت ایشان اعلان شد. همین سخن پایه و سنگ بنای اندیشه اکتفا به قرآن بود که با گذشت زمان به عنوان مهمترین بنیان فکری عامه اهل سنت تثبیت شد. اکتفا به قرآن با حدیث نبوی ثقلین و مرجعیت خاندان پیامبر تقابلی آشکار داشت و نیز به طور ناآشکار زمینه را برای عبور از احادیث نبوی و بی‌اعتنایی به آنها فراهم می‌ساخت که خود تهدیدی بسیار جدی برای جایگاه پیامبر. پیداست که وقتی گفته می‌شود فقط قرآن، اگرچه قصد گوینده تعظیم و بزرگ داشته قرآن باشد، این سخن به خودی خود و در عمل می‌تواند به انکار و بی‌اعتنایی به آنچه در قرآن نیست بیانجامد، گرچه حدیث یا سنتی شناخته شده از رسول اعظم باشد. دوم، منع نقل و کتابت حدیث. منع کردن از گزارش و نوشتن حدیث نبوی در زمان خلیفه نخست که به صراحت گفت از رسول خدا چیزی را نقل نکنید، آغاز و به عنوان اقدامی در جهت حفظ قرآن و دور نگاه داشتن آن از خلط با احادیث توجیه شد و تا نیمه سده دوم هجری تداوم یافت. در این حال پیداست که ممانعت از نقل و کتابت حدیث نبوی مسلمانان را با سخنان و شخص پیامبر بیگانه می ساخت و محوریت ایشان را در جامعه اسلامی تهدید می کرد. همچنین با ناشناخته ماندن احادیث اصیل که معرف شخصیت حقیقی پیامبر بود، زمینه برای عرضه احادیث محرف فراهم می شد. پیشتر بیان شد که اندیشه اکتفا به قرآن زمینه بی‌اعتنایی به احادیث نبوی را فراهم می‌کرد. منع کتابت و نقل حدیث این بی‌اعتنایی را به مرحله عمل نیز رساند. گفتنی است درباره بی‌اعتنایی به حدیث و سنت نبوی، گزارش‌های تاریخی تأسف‌بار و تکان دهنده‌ای در دست است که بیانگر عمق تهدید موجود است. هنگامی که به معاویه که بر مسند جانشینی پیامبر تکیه داشت اعتراض شد عمل او مورد نهی رسول خداست، جسوران پاسخ داد اما من در این عمل من اینه می بینم. معاویه این پاسخ را به ابو دردا صحابی پیامبر داد، آنجا که به او به سبب استفاده از ظروف طلا و نقره اعتراض کرده و یادآور نهی نبوی از این عمل شده بود. شایان توجه است که ابو دردا با اظهار شگفتی از پاسخ معاویه گفت چه کسی عذرخواه من از معاویه است؟ من برای وی از حضرت رسول خبر می دهم و او از رأی خود به من خبر می دهد. آنگاه با تبری از معاویه با صراحت به وی گفت هرگز در سرزمینی با تو ساکن نخواهم شد. گزارشی نیز بیانگر آن است که بی اعتنایی و بی ایمانی به حدیث و سنت نبوی گاه به شکل استهزا بروز می‌یافت. بنا به نقل جابر، امام سجاد علیه السلام یک بار در بیانی شکوه‌آمیز فرمودند نمی‌دانیم با مردم چه کنیم. اگر آنچه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده ایم برایشان روایت کنیم می‌خندند و اینکه بخواهیم چیزی نگوییم برایمان ممکن نیست. سپس امام به نقل این ماجرا پرداختند که خود برای فردی به نام زمرت ابن معبد از پیامبر روایت کردند که دشمن خدا پس از مرگ خطاب به افرادی که تابوتش را حمل می کنند از فریب شیطان و ترک شدن از سوی نزدیکان سخن می گوید و از ایشان می خواهد که شتاب نکنند. اما زمره چنین سخنانی را به سخره گرفت و از همین رو با نفرین امام مواجه شد و پس از 40 روز از دنیا رفت. آنگاه غلام او برای امام نقل کرد که از جسد وی شنید که با خود می گفت همه دوستان تو را ترک کردن و اکنون ره سپار جهنمی. گفتنیست که امام در پایان تصریح فرمودند این سزای کسیست که حدیث رسول خدا را استهزا کند. گاهی یک صحابی در مدتی دراز 1 سال و گاه بیش از آن حدیثی از رسول خدا نقل نمی کرد. شعبی می گوید که با عبدالله ابن عمر نزدیک به 2 سال همنشین بود. اما در این مدت جز 1 بار نشنید که او از پیامبر حدیثی نقل کند. شگفتان که شعبی این سخن را در تعظیم ابن عمر و تعریض به حسن بصری با تعبیر بی ادبانه کبش به معنای قوچ بیان کرد و به وی ایراد گرفت که چرا مرتب میگوید قال رسول الله قال رسول الله. من کردن از نقل و کتابت حدیث گاهی حتی با این توجیه و فضاسازی توأم بود که شأن حدیث پیامبر والاست و نمیتوان آن را گزارش و نقل کرد. گویا عبدالله ابن مسعود یکی از صحابه رسول خدا تحت تأثیر چنین فضایی و احتمالاً در دوران خلافت عمر از روایت کردن سخنان رسول خدا امتناع می‌ورزید. عمرو ابن میمون گوید سالها با ابن مسعود مصاحبت داشتم. نشنیدم که حدیثی را روایت کند مگر 1 بار که همین که گفت از رسول خدا شنیدم به نفس زدن و دلهوره و لرزه افتاد. پس گفت شنیدم رسول خدا قریب به این مضمون و مانند این را می فرمود. سرخسی پس از گزارش این ماجرا به تحلیل آن پرداخته و نگاشته است. بدین سان روشن می شود دست یافتن بر مفاهیمی که رسول خدا از سخنانش قصد کرده بود نزد ایشان عظیم بود. از این رو فقها از رسول خدا کم روایت می کردند. پیداست که بی‌اعتنایی به احادیث نبوی و من از نقل و کتابت آن به ترک سنت‌های نبوی می انجامید و این نیز تهدیدی بر جایگاه رسول خدا بود. امام سجاد با بهره گرفتن از زبان نیایش این چنین به آسیب شناسی جامعه اسلامی و انعکاس وضعیت آن پرداخته است. خداوندا سنت‌های پیامبرت ترک شده است. برید ابن معاویه به نقل از امام صادق سفارش‌های امیر مؤمنان علی را به کارگزار مالیاتی خود مبنی بر رعایت حدود و ضوابط الهی و حسن رفتار در اخذ مالیات روایت کرده است که در پایان علی بر تقسیم اموال بر پایه کتاب خدا و سنت پیامبر پای فشرده و این حدیث نبوی را یادآور شده بود. خداوند به بنده‌ای که در اطاعت و دلسوزی امامش مجاهدت ورزد نمی نگرد مگر اینکه جایگاه او همراه ما در رفیق اعلا خواهد بود. برید نقل کرده است که امام صادق با بیان این سخن گریست و به وی گفت به خدا سوگند در این جهان از روزی که امیر مؤمنان درگذشت همه حرمت‌های الهی حذف شد و نه به کتاب خدا رفتار شد و نه به سنت پیامبرش. در این باره شایان توجه است که عمرو ابن عبید نیز آشکارا به منصور عباسی گفت در دربار تو به چیزی از کتاب خدا و سنت پیامبرش رفتار نمی شود. سوم، مرجع سازی نو مسلمانان اهل کتاب. از دیگر اقدامات خلفا که محوریت پیامبر را در جامعه اسلامی تهدید می کرد ارجاع مسلمانان به اشخاصی بود که نو مسلمان و در اصل اهل کتاب یهودی یا مسیحی بودند و بر پایه معلومات پیشین خود به مسلمانان پاسخ می گفتند. این اقدام از یک سو جایگزین و بدیل مرجعیت اهل بیت پیامبر بود و از سوی دیگر خلأ کتمان احادیث نبوی را به شیوهی نامطمئن و کاذب پر می کرد و مسلمانان را از پیجویی مرجعیت و محوریت پیامبر باز می داشت. 2. تهدیدهای سیاسی. پس از پیامبر در تعیین جانشین به دیدگاه ایشان که بر پایه فرمان الهی و در مواضع متعدد بیان شده بود، اعتنا نشد. این اقدام گرچه ناگهانی خوانده شد، تأثیرات آن در حرکت کلان جامعه اسلامی بسیار پردامنه بود. پس از آن تعیین خلفا به عنوان مهمترین رفتار سیاسی مسلمانان هیچگاه بر اساس فرمان نبوی رخ نداد. این ماجرا زوایای دیگری نیز داشت و رفتارهای حاکمان دنیای اسلام جایگاه رسول خدا را به طور جدی تهدید می کرد که در ادامه مهمترین این تهدیدها بیان می شود. 1. همسان نمایی با پیامبر. پس از گذشت زمانی نچندان دراز، بسیاری از زمامدارانی که بر مسند جانشینی پیامبر تکیه زدند، در اصل بر پایه روش ملوکی حکم راندند و به رفتارهای ناشایست دست یازیدند. ایشان برای اینکه کمتر به سبب رفتارهای خود بازخواست شوند، با جعل و تحریف چنان رفتارهایی را به پیامبر نسبت می دادند و بدین سان شخصیت ایشان را تخریب می کردند. پیداست که این خود محوریت پیامبر را در جامعه اسلامی تهدید می کرد، زیرا عامه مسلمانان تصویری نیک از خلق و خوی و شخصیت اعظم پیامبران الهی داشتند، در حالی که روایاتی که راویان دربارهای اموی و عباسی در معرفی پیامبر عرضه می کردند چنین تصویری را دگرگون می کرد. در میان گزارش ها و روایات گونگون جعلی به این گزارش بسیار شگفت بسنده می شود که رسول خدا پس از نماز صبح تا طلوع خورشید در مصلای خود می نشست و با اصحاب خود که اخبار عصر جاهلی را بازگو می کردند و شعر می سرودند و می خندیدند سخن می گفت و تبسم می کرد. این در حالی است که زمان یاد شده از افضل اوقات عبادت است و جعلی بودن این گزارش زمانی آشکار می شود که بدانیم سیره معاویه چنین بوده که پس از نماز صبح می نشست و به داستانهای فردی قصه گو گوش می داد. بدتر آن است که خلفای اموی و عباسی در مسند جانشینی رسول خدا به تدریج کوشیدند تا خیش را همردیف حضرت و مشمول فضل ویژه الهی معرفی کنند. از میان شواهد تاریخی متعدد این نمونه شایان توجه است که روزی منصور از ابو عبیدالله که بعدها وزیر مهدی عباسی شد نظرش را درباره خلفای بنی امیه جویا شد و در همین حال وی را به گفتن حقیقت سوگند داد. ابو عبیدالله در بیان نظر خود گفت از میان آنان هر کس که از خدا اطاعت به قرآن عمل و از سنت رسول خدا تبعیت می کرد امام واجب الاطاعه بود. اما منصور با توجه به شامی بودن ابو عبیدالله به وی گفت تو با نگرش عراقی سخن گفتی، آیا شیوخ شامیت را نیز بر همین نگرش یافتی؟ او پاسخ داد خیر، بلکه آنان می گفتند خلیفه هنگامی که به خلافت برسد خداوند گناهان گذشته او را می آمرزد. شگفت آن است که منصور خود این نگرش را تأیید کرد و بر آن افزود و گفت آری، به خدا سوگند خداوند گناهان آینده خلیفه را نیز می آمرزد. آیا می دانی خلیفه کیست؟ به وسیله او نماز و حج اقامه و با دشمن جهاد می شود. سپس فضائلی از خلافت برشمرد که هیچ کس همانند آن را نشنیده بود. گفتنی است که اصل آمرزش گناهان گذشته خلیفه که ابو عبیدالله آن را در بیان دیدگاه شامیان بازتاب داد و تعمیم آن را به گناهان آینده که منصور آن را ادعا کرد، هر دو مبتنی بر آیه ای از قرآن دال بر برخورداری رسول خدا از مغفرت واسع الهی است. در اینجا سخن در این است که منصور به جای تصحیح نگرش شامیان متأثر از تربیت خلافت اموی آن را تقویت و تشدید کرد و به جای آن که خلیفه را ملزم به اطاعت از خدا و تبعیت از اوامر قرآن و رسول خدا بداند، بر آمرزش تمام گناهان وی پای فشرد. این در حالی بود که خلفای اموی و عباسی از ارتکاب به آشکارترین مفاسد و مظالم ابایی نداشتند. بر این اساس همسان انگاری چنین خلفایی با رسول خدا که خود ابعادی بسیار گسترده داشت، شخصیت رسول خدا را در نگرش همگانی مسلمانان تخریب می کرد. دوم، بی‌حرمتی به پیامبر. برخی گزارش‌ها بیانگر این است که بسیار فراتر از تخریب شخصیت، کوشش می‌شده است اصل نام و یاد پیامبر کمرنگ یا محو و حذف شود. چنان که بنابر گزارشی، معاویه با رد پیشنهاد مغیره مبنی بر رفتار عادلانه با بنی هاشم، خشم خود را از این که روزانه 5 بار در اذان گفته می‌شود اشهد ان محمد رسول الله، اظهار و تصریح کرد کدام این کار ماندگار است و کدام نام میمانند. نه، به خدا سوگند فقط دفن کردن و دفن کردن. همچنین امام سجاد در تحلیل حوادث پس از پیامبر فرمودند به خدا سوگند اگر این قوم می توانستند بدون وابستگی به نام رسالت محمد ملک را به دست آورند، چنین می کردند و از نبوت او روی می گرداندند. شواهد تاریخی متعددی در دست است که مؤید همین فرمایش امام سجاد و بیانگر عمق تهدید موجود مبنی بر بی اعتقادی برخی فرمان روایان دنیای اسلام و کارگزارانشان به رسول خدا و بی حرمتی های آشکار به جایگاه حضرت است. اکنون برخی از این شواهد بیان می شود. یزید ابن معاویه که با هتک حرمت پیامبر در حادثه عاشورا نواده وی امام حسین و خاندانش را به گونه‌ای فجیع کشتار کرد و بازماندگانشان را به اسارت به دمشق برد، سر مبارک امام حسین را جلوی خود نهاد و با چوب دستی بر دندانهای حضرت زد و با افتخار سروده‌ای را از ابن زبعری، شاعر مشرک قریش که بیانگر پیروزی در جنگ احد و جبران شکست در پیکار بدر بود، باز خواند و خود به آن افسود بنی هاشم با ملک بازی کردند، وگرنه نه خبری از آسمان آمده و نه وحی نازل شده است. من از خندف نباشم اگر از فرزندان احمد در برابر آنچه او انجام داده است انتقام نگیرم. همچنین ماجرای میان عبیدالله ابن زیاد، گماشته امویان در عراق، و ابو برزه اسلمی، صحابی پیامبر رخ داده است که به روشنی بیانگر بی حرمتی به رسول خدا در چهارچوب هتک حرمت اصحاب حضرت است. بنابر این ماجرا، یک بار که ابن زیاد ابو برزه را نزد خود فراخوانده بود، هنگام ورود وی به مجلس در سخنی تحقیر آمیز و با اشاره به وی به اطرافیانش گفت محمدی شما این خپل. هنگامی که ابو برزه این سخن را شنید، با خشم و اندوه فراوان گفت گمان نمی کردم در میان قومی هستم که مرا به عنوان صحابی محمد نکوهش می کنند. با چنین واکنشی ابن زیاد ناچار به جبران بی‌ادبی خود شد و ریاکارانه گفت صحابی بودن برای محمد تو را مایه آراستگی است، نزشتی. سپس به وی گفت که او را فرا خوانده تا از وی درباره حوض پیامبر در آخرت بپرسد که آیا چیزی از حضرت در این باره شنیده است؟ ابو برزه که همچنان خشمگین بود با تندی پاسخ داد آری، آنگاه از رسول خدا چنین روایت کرد هر کس که آن حوض را انکار کند، خداوند از آن به وی ننوشاند. پس از آن از مجلس ابن زیاد بیرون رفت. آوردند که ابو برزه هنگام خروج در حالی که خشمناک بود می گفت: گمان نمی کردم زنده بمانم تا در قومی باشم که مرا به عنوان صحابی محمد نکوهش کنند و بگویند محمدی شما این خپل. گونه دیگر از هتک حرمت رسول خدا در قالب بی حرمتی به مرقد حضرت روی می داد. بنا به گزارشی یک بار مروان ابن حکم دید که مردی صورت خود را بر قبر رسول خدا گذاشته. پس در نکوهش چنین کاری به او گفت: می دانی که چه می کنی؟ پس از آن جلوتر آمد و متوجه شد که آن مرد ابو ایوب انصاری صحابی نامدار رسول خداست و این پاسخ مستحکم را از وی شنید: آری، من نزد رسول خدا آمدم، نه نزد یک سنگ. سپس حدیثی را از رسول خدا یادآور شد که به روشنی تعریض به مروان بود: بر دین بگرید زمانی که نااهل آن را بر عهده گیرد. پیداست که بخش اخیر سخن ابو ایوب بیانگر آن است که رفتار مروان با وی در دوران خلافت یا امارتش بر مدینه بوده است. در واقعه حره واقم، سپاهیان عظامی یزید به فرماندهی مسلم ابن عقبه افسون بر جنایت و کشتار گسترده، حرمت مسجد و مرقد رسول خدا را نیز به شدت شکستند. سبت ابن جوزی با استناد به راویانی همچون ابن شهاب زهری و مجاهد و نیز کتاب الحره تألیف مدائنی نگاشته است: مردم مدینه در حالی که شمشیر بر ایشان فرود می آمد به خانه و منبر رسول خدا پناه آوردند. او تصریح کرده است: مردم در خونهای ریخته شده غوطه خوردند و خونها به قبر رسول خدا رسید و روضه و مسجد آکنده از خون شد. همچنین بنا به نقل حلبی از کتاب التنویر نگاشته ابن دهیه، اسبان مهاجمان در مسجد رسول خدا جولان دادند و آن اسبان میان قبر شریف و منبر حضرت سرگین و بول کردند و مردم مدینه چنان از ترس پنهان شدند که سگها درون مسجد پیامبر آمدند و بر منبر ادرار کردند. بی اعتقادی به پیامبر سبب شد تا حجاج در آستانه سفر به حج با یاد کرد از وصیت رسول خدا درباره انصار مبنی بر پذیرش نیکی ها و بخشش بدی های آنان در تهدید مردم عراق جسورانه بگوید: برخلاف وصیت پیامبر به جانشین خود سفارش کرده است که نیکی‌های شما را نپذیرد و بدی‌هایتان را نبخشد. سلف وی زیاد ابن ابیه نیز در آغاز خطابه تهدیدآمیز خیش در کوفه برخلاف رسم خطبا نه خدا را حمد کرد و نه بر پیامبر صلوات فرستاد، چنان که کمی پس از زیاد دشمنی عبدالله ابن زبیر با بنی هاشم باعث شد تا در مکه صلوات بر پیامبر را از خطبه خود حذف کند. این موارد بخشی از شواهدی است که بیانگر بی اعتقادی و بی حرمتی برخی از فرمان روایان دنیای اسلام به رسول خداست. بخش دیگری از این گونه شواهد در قسمت پایانی نوشتار در تبیین پیامد مجاهدت اهل بیت و توفیق ایشان در زنده نگاه داشتن نام پیامبر ارائه خواهد شد. ناگفته نماند که علاوه بر عوامل و زمینه‌های سیاسی و فرهنگی یاد شده و افسون بر بی‌اعتقادی، دشمنی دیرین بنی امیه با بنی هاشم و نیز کینه‌های برآمده از کشته شدن پدران و برادران و خیشان در زیر پرچم کفر و در جنگ با رسول خدا در کوشش برای تضعیف جایگاه حضرت اثرگذار بود.
Thank you.